وقت حرم رضوی. سلام بر امام مهربانی ها و خوبی ها. سلام بر خورشید همیشه تابناک آسمان ایران و سلام بر دلیل برکت سرزمین ایران که ایران به نامش زنده است. السلام علیک یا علی ابن منصر رضا. السلام علیک یا سامع الحجج. سلام. سلام ای تکیه‌گاه دل‌های خسته. سلام ای پناه دل‌های شکسته. سلام ای رأفت بی پایان. سلام ای مهربانی بیکران. ای مهربانی بیکران. زامن بی‌پناهان. سلام ای آفتاب خراسانی. سلام. ای دستگیر دست‌های خالی. سلام ای یاور ضعفا. سلام ای معین فقرا. السلام علیک یا علی ابن منصر رضا.
اللهم صل على علی ابن منصر رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
لحظه های صبحگاهی بسیار خوب و خوشی را آرزو می کنم برای همین شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز. 3 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشت. شما همراهید با برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش.
رسید اونجا به مارتینلی و گل. آتش روی دروازه و گل. رونالدو نشون شد. آنتونی خوش آمدی به لیگ برتر انگلستان.
فوتبال اروپا.
یامال. گل 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 گل.
واقعا فوق‌العاده بود. مثل یک رنگین کمان زیبا شادی رو به ورزشگاه کراون کاتیج هدیه داد.
امشب اولین بازی نیمه نهایی 101مین بازی جام برگزار میشه. 38مین تقابل تیم‌های فرانسه و اسپانیا. اگر یادتون باشه آخرین بازیشون خیلی عجیب و غریب بود. 9 گل تقابل دو تیم در لیگ ملت‌ها نیمه نهایی سال گذشته بود که 5-4 تیم ملی اسپانیا برنده شد. 4 جلو بودن اما خیلی عجیب و غریب بود. واقعا بازی عجیب و غریب بود. اما من فکر میکنم امشب بازی اینطور نشه، یعنی انقدر گل نداشته باشه، 9 گل داشته باشه. در مورد بازی امشب شرایط جام جهانی بازم صحبت میکنیم باهاتون. تو این زمان‌ها صحبت میکنیم با آرش اسدی در خصوص رقابت‌های جام جهانی، اخبار و حواشی. آرش اسدی عزیز درود، صبح بخیر. خب قطع شده فکر می‌کنم ارتباطتون با آرش اسدی، و عرض کنم خدمتتون که امشب 22:30 بازی تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا، دو تیمی که از ابتدا هم قابل پیشبینی بود در این مرحله به هم دیگه برخورد کنند و به مرحله نیمه نهایی برسن.
پیام‌های کوتاه دوستان عزیز شنوندمون مشخصه، خیلی ها نظرشون روی فرانسه است. بله
حالا من شاید
حالا باید ببینیم چه اتفاقی
نظرم. آرش اسدی درود، صبح بخیر.
سلام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت محسن جان ابو فاضلی، شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیو ورزش، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. نمیدونم مقدمه منو فکر کنم نشیدی، احتمالاً موقع ارتباطمون
نه آره متاسفانه قطع شده بود.
آقا من چقدر انرژی گذاشتم که مقدمه رو بشنوی با هم دیگه پا به پا بریم جلو.
چی بود؟
عرض کردم که حالا آخرین باری که دو تیم با هم بازی کردن، شاید شنوندگان یادشون باشه، خیلی هم دور نیست، پارسال.
بله.
اون بازی عجیب و غریب 9 گله‌ای که فرانسه 5-4 بازیش رو باخت، یعنی اسپانیا برد 4-0 ابتدا جلو افتاد. بعد حالا با تعویضی که آقای دشان انجام داد یه مقدار دیرم بود دیگه، ولی خب برگشتن به بازی، اما دیگه نتونستن در مقابل قول به نوعی باید بگیم این روزهای فوتبال اروپا و دنیا، یکی از بزرگان فوتبال دنیاست اسپانیا، به راحتی نمیشه گذشت. علی‌رغم این که حالا خیلی از شنوندگان محترم ما که قابل احترام است نظرشون، خانم مرادی هم اشاره کردن به فرانسه نظرشون است، اما من فکر میکنم اسپانیا امشب روی دیگر فوتبال خودش رو نشون خواهد داد.
یعنی شما معتقدی اسپانیا میبره؟ محترم.
من فکر میکنم اسپانیا ببره، حالا این نظر منه دیگه، حالا فوتبال بالاخره 50% مساوی هم که نداره دیگه، حالا بگیم 50-50.
دقیقاً حالا اشاره کردی به اون بازی پرگل جذاب که 9 گل هم در پی داشت، البته که شاید حالا به خاطر اینکه نیمه نهایی جام جهانی است با لیگ ملت‌ها خب خیلی فرق می‌کنه، شاید اون 9 گل رو نداشته باشیم، شاید که نه شاید دقیقاً، اما بحثی همه علاقمندان به فوتبال انتظار دارن که امشب یه شب به یاد ماندن در فوتبال باشه، و البته فکر می‌کنم حالا خود من هم اسپانیا رو خیلی دوست دارم، اما این فرانسه با این قدرت تهاجمی، با این تیم خوب، با این تیم آماده، شاید اسپانیا رو بعد از 2 باختی که در فینال یورو هم اگر اشتباه نکنم بازی رو واگذار کردن به اسپانیا،
تو فینال یورو 2-1 برنده شد اسپانیا دیگه.
آره
لامین یامال و دنی اولمو گل زدن اگه یادت باشه.
دقیقاً. و حالا اومده جبران بکنه، باید ببینیم که میتونه کار رو انجام بده، ضمن اینکه تیم داوری هم مشخص شد، اسماعیل الفک داور امریکایی که خیلی از امریکایی‌ها منتظر بودن که اون فینال رو سوت بزنه برای این بازی انتخاب شد، و دیگه خب شانس قضاوت در فینال رو هم نخواهد داشت، و باید ببینیم که تیم داوری این بازی رو چگونه قضاوت خواهد کرد. تو بازی فوق‌العاده حساسه، بازی فوق‌العاده قطعاً سرعتیه، تیم داوری می‌خواد که کاملاً دونده باشه و همراه باشه با بازیکن‌ها و کمی از اونا نداشته باشه. امشب فیفا هم در واقع یک پوستر جدید رو منتشر کرد به بهانه شروع مرحله نهایی جام جهانی 2026، تصاویری از لامین یامال، لیونل مسی، جود بیلینگام و کیلیان امباپه، 4 بازیکن برتر جام رو تا به اینجا کشیده بود و منتشر کرده بود. و جالبه که رده بندی بازیکنان با بیشترین شانس آقای گلی هم در جام جهانی 2026 از یک پایگاه پیشبینی پلای مارکت تشکر شده که جالب بود، توی اون هم کیلیان امباپه با 42% شانس آقای گلی رو داره، بعد از اون لیونل مسی از 30%، بعد جود بیلینگام 17% و هری کین با 5%، که تقریبا بسیار طبیعی هم هست دیگه، با توجه به کیلیان امباپه و لیونل مسی 10 گل هم هستن، خب طبیعیه که شانس اونها خیلی بیشتر باشه برای عنوان آقای گلی، زمینی که لیونل مسی و کیلیان امباپه مستقر بازیکنانی هستن که در جام جهانی 30 شوت یا بیشتر رو به سمت دروازه حریفان شلیک کردن، لیونل مسی 33 شوت رو زده، کیلیان امباپه دقیقاً 30 شوت، بعد از اون اختلاف میاد یه دفعه پایین، لامین یامال میشه 23 تا، هری کین میشه 22 تا و کوین دی بروینه هم با 20 شوت در رتبه اول، حالا تا پنجم، بعد ایرلینگ هالند و همینطور که لویان رابال و لوئیس دیاز و سایر بازیکنانی که در رتبه اول تا 10 قرار گرفتن. این هم چند خبر حاشیه‌ای. زمینی که یه خبر دیگه هم راجب جانب اتفو کوردوا که اتفاقا از تیم ملی بلژیک یه مرخصی خواسته بود، جالب بود، بعد اشاره کرده بود که امیدوارم با مرخصی من موافقت بکنن، لیگ ملت ها من نمیخوام اونجا حضور داشته باشم، گفت خیلی هم مهم نیست، یعنی که خود بازیکن ها هم حالا خیلی درست توی شرکت میکنن اما خیلی اون رو جدی نمیپندارن، و دیگه کوردوا یه مرخصی گفت اگر هم بهم ندن من با تیم ملی خدافظی میکنم. از اون طرف هم فابریزیو رومانو خبر داده بود که رئال مادرید تصمیم داره که تیمو کورتوا رو برای بعد از سال 2027 هم تو باشگاه حفظ بکنه. قرار هست یه قرارداد جدیدی رو به اون پیشنهاد بدن که نشون دهنده اعتماد کامل مدیران باشگاه رئال مادرید به تیمو کورتوا هست. این فعلا از دو تا آمار دیگه هم دارم، یه دونم راجع به فرای اینفانتینو من بگم که محسن توی
بله.
40 تا بازی از 104 بازی جام جهانی که حالا 4 تاش باقی مونده، 100 بازی که برگزار شده، توی ورزشگاه حضور داشته که بیشترین تعداد برای رئیس فیفا هست که تا به حال تونسته به صورت زنده بازی رو بره توی ورزشگاه و از نزدیک نگاه بکنه. به خاطر میزبانی سه کشور اینم خیلی جالب توجه بوده دیگه.
انقدر از این شهر به اون شهر، از این ورزشگاه به اون ورزشگاه با جت اختصاصیش پرواز کرده بود که طرفداران محیط زیست، حامیان محیط زیست معترض بودن به انتشار بیش از حد گازهای گلخانه‌ای به خاطر اینکه هواپیماش اینقدر حرکت میکنه. حالا با یه هواپیما که اتفاقی نمیفته ولی یه جوری کنایه زدن که آقا چه خبره از اینجا به اونجا و این اتفاقات میفته. یه تصحیح هم بکنم، آره شما فکر کنم اشاره کردی که آقای الفت این بازی رو قضاوت میکنه، اما ایوان بارتون است. الفت بازی فردا شب رو قضاوت میکنه و
ایوان بارتون بازی دیشب رو قضاوت آره اوسپای میذارم. من گفتم امشب، آره مزه بله. بازی فردا شب بله.
ایوان بارتون امشب داور ارسال باداری امشب بازی فرانسه اسپانیا رو قضاوت میکنه. یه تیم داوری جالبه که السالوادور یه داور 34-35 ساله داره، همین آقای ایوان بارتون که دوره قبل جام جهانی هم بود، گفته میشه که جز داوران خوب قاره آمریکا هست، حوزه کنکاکاف، و اصلا تیم داوریش هم کامل نیست، یعنی کمک داورش آقای دیوید موران از کشور السالوادوره و هنری پوپو هم از کشور نیکاراگوئه کمکش میکنه پاپیرو، و بازی خیلی مهمی هم قضاوت نکرده من، ولی فکر میکنم به خاطر اینکه یه مقداری شایبه هم دور بشه چون قدرت‌های بزرگ اروپا الان اینجا هستن، این به نوعی داوری به ایشون سپرده شده. اون الفت هم که شرکتی فردا شب بازی آرژانتین رو قضاوت می‌کنه.
بله بله دقیقاً روسایی می‌کنه. فردا شب بازی انگلیس آرژانتین برشین بازی حساسی رو بهش دادن و خب راجب انگلیس حالا من می‌خواستم تو هم راجب انگلیس صحبت شد آقای فایفت داور این بازی یه آمار دیگه هم داشتم نگاه می‌کردم برای این حالا من آمار دور چشم بود و بیارم با شما یه نکته اشاره بکنی راجب رقابت‌های جام جهانی. آها اینجا تیم ملی انگلیس در حالی به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسیده که جالبه محسن هیچ کدوم از گلزنانش فصل گذشته توی لیگ جزیره حضور نداشتن. این هم یه آمار جالبه، یعنی از 13 گلی که تیم ملی انگلیس توی جام جهانی به ثمر
رسوند خارج از انگلیس بازی میکنه.
آره هری کین تو بوندسلیگا بازی میکنه، جود بلینگام تو لالیگا بازی میکنه و مارکوس راشورد هم تو لالیگا، یعنی دقیقاً 6 و 6 12 و 1 13 تا گلی که به ثمر رسوندن هیچ کدوم از بازیکنان داخل لیگ جزیره که اتفاقا خب بهترین لیگ دنیای فوتبال هم هست را موفق به گلزنی نشده بودن. این هم یه آمار جالب بود.
حالا اشاره به این به نوعی عدم گلزنی بازیکنان داخل لیگ جزیره که خب الان تقریبا میتونیم بگیم دیگه جذابترین لیگ دنیا و اروپا است دیگه، نمیشه خیلی حالا یه جورایی شاید لالیگا اسپانیا رو هم مقایسه بکنم با اون، اما وقتی که ما به لیگ به ترکیب یا به نوعی لیست تیم ملی فوتبال انگلیس نگاه میکنیم، آرش اکثرشون از داخل لیگ جزیره هستن، 5 6 تا بازیکن فقط به نوعی آقای توماس توخیل از لیگ جزیره آورده. آره، اما آره. بازم میبینیم که بار اصلی گلزنی و نقطه اتکا و خط حمله تیم ملی فوتبال انگلیس روی دوش بازیکنایی هست که خارج از انگلیس بازی میکنن دیگه. یه هری کین رو دارن، جود بلینگام رو دارن، مارکوس راشورد که حالا بازیکن اصلیشون نیستش، و ایوان تونی که من یه جا خوندم حالا این فیلمایی که منتشر میشه بازیکن‌ها میان خودشونو معرفی میکنن، فیفا همچین کاری کرده بود که جذاب برای حداقل ما رو گزارش کرده گوینده خوبه، خودشو ایوان تونی معرفی کرده بود.
آره آفرین
ایوان تونی. حالا اون ایش تو انگلیسی ای خونش ایوان تونی. حالا ما هم یواش یواش باید بگیم که گوش مردم و شنوندگان از اون عادت بکنه، ایوان تونی و جرل کونسا اگه اشتباه نکنم دیگه، درسته؟
بله.
آره اونم تو بایر لورکوزه بازی میکنه که حالا این دوتایی که آخر خوندیم کونسا و تونی بازیکنه این نیستن که توخیل بخوادشون حساب بکنه. شما تصور کن که 3-4 تا بازیکن هستن که دارن بار خط حمله و گلزنی ماشین گلزنی سه شیرها رو یدک میشن و کلن لیست 26 نفره انگلیس 5 بازیکن خارج از انگلیس بازی میکنن، دوتاشون یکیشون رئال یکیشون بارسا، یه بایر مونیخ یه لورکوزه و یکی هم الاهلی رفت، بقیهشون در لیگ جزیره اما گلزنی ها برای خارج از لیگ جزیره است. اینا نکته فکر کنم قشنگی باشه.
دقیقاً همینطوری که اشاره کردی رو دیگه حالا راجبه یه سری تفریح گذشته بود دیگه، دو سه روز گذشته بازیکن تیم ملی آفریقای جنوبی که متاسفانه
بله
درگذشت، روز گذشته هم بازی خبر داشتیم داور هلندی، البته این داور قرار بود توی جام جهانی توی اتاق وی آر حضور داشته باشه کنار گذاشته شد، روز گذشته 38 سالش هم بود این داورم راب دیبرینگ، حالا داور سرشناس هلندی بالا توی خبرها اومده بود تنها چند دقیقه پس از کنار گذاشته شدن از لیست داوران جام جهانی 2026 در 38 سالگی هم درگذشت.
این جیدن آدامز هم که اگه اشتباه نکنم آدامز بود دیگه بازی
کنه. بله.
عجیب و غریب بود. من واقعا بازی افتتاحیه که داشتم برای رادیو ورزش گزارش می‌کردم.
بله.
آفریقای جنوبی مکزیک بود دیگه.
دقیقاً.
این بازیکن فیکس بازی می‌کرد و اصلا یاد اون بازی افتادم. عجیب و غریب بود که یه بازیکن مثلا 25 ساله تو سطح اول فوتبال دنیا بازی کرد، تو همین 3-4 هفته پیش 2 هفته پیش داشت بازی می‌کرد، بعد این چنین نمی‌دونم واقعا عجیب و غریب این دنیای حرفه‌ای فوتبال و یه شوکه عجیبی فرو برد همه علاقه‌مندان تو اوج و بحبوحه جام جهانی فوتبال که حالا در آخر بعد با اینجور مسئله کنار اومد دیگه.
بعد دقیقاً یه نکته‌ای که الان خیلی مواقع پزشکان صحبت می‌کنن که این خطر مرگ برای جالب ورزشکاران انگار بیشتر شده، یعنی تو این سال‌ها داریم می‌بینیم چه بازیکن‌های جوونی حالا تو فوتبال به نظرم بیشتر بوده دنیا از این دنیا رفتن درگذشتن و این یه مقدار نیاز به بازنگری هم داره.
حالا همین معترضینی که میگن آقا هایدرشن برک یا اون، من میگم زنگ آبخوری دیگه یا اون دیگه، فقط کولینگ برک میگفتن برای خنک کردن، هایدرشن برک برای اینکه آبرسانی به بدنشون کاملتر انجام بشه، اعتراض میکردن که آقا چرا شده مثل بسکتبال 4 تا کوارتر 22 و نیم دقیقه. اینجاست که ببینید سلامتی بازیکنان درسته یه بخشم اقتصادی، فیفا هم کم نمیاره میره 4 تا آگهی پخش میکنه تبلیغات میگیره، اما نیاز به لحاظ پزشکی به لحاظ بیولوژیکی گفتن فیزیولوژیکی گفتن باید این اتفاق بیفته برای بدن،
اونم تو اون گرمای وحشتناکی که تو شرایط عادی شاید شما حتی قدم زدن هم برات خطرناک بشه، بعد بازیکن میاد با اون ضربان بالا داره بازی میکنه و جاره به هوش مصنوعی هم یه شوتی کرده بود که این هایدرشن برک ها محسن در واقع با فضای ایرانی هم بشه تموبوی داده بودن، خیلی جالب بود بیان دیگه کم کم یعنی میرسه به اونجا بیان از فضای ایرانی هم استفاده بکنن، اما واقعا در واقع نیاز هست برای بدن به خصوص توی شرط آب هوایی که فیفا اونو به فکر افتاد بود، من سیستم چند هفته گذشت با هم یه بالا سمجان رو صحبت میکرد این که گفت بود حتی بیایم اصلا فصل برگزاری مسابقات رو عوض بکنیم بیایم توی همون زمستان که اونم باز خودش مسئله است، چون باشگاه ها نمیپذیرن یه بار حالا
کل تقویم فوتبال دنیا باید تغییر کنه.
آره دیگه اونجوری باید کل، چون الان عربستان 2034 هم قرار هست باز توی همون زمستان دیگه بخاطر گرمای شدید برگزار بشه و اون دقیقا میفته بین نیم فصل، اون تغییرات عجیب و غریب باید لیگ‌های باشگاهی اگر بخواد دیگه این روال همیشه برای جام جهانی باشه مثلا باید اون سالی که جام جهانی منتهی میشه حداقل اون فصل رقابت تغییر پیدا بکنه که خب اینم خیلی مشکل ساز
باشه. بازیای که ساعت 2-3 بعد از ظهر تو گرمای کشور آمریکا برگزار میشه واقعا طاقت فرساست و این نمیتونه بیانگر اون ذات اصلی فوتبال باشه و زیبایی فوتبال من فکر کنم تحت شعاع قرار بگیره.
یعنی فوتبال به نظرم برای اروپا حالا به خصوص برای همپوشانی با کشور ما یعنی اون
نزدیکی ساعت ما با اروپا
بهترینه واقعا، ساعت ابتدایی بعد از ظهر یا ابتدایی شب بازی رو برگزار میکنن، چه داریم میبینیم دیگه لیگ قهرمانان اروپا
همین مسابقات دسته اول ما جام آزادگان اون همین هفته 33مش که فکر کنم شنبه برگزار شد همش ساعت 7:30 شب بود دیگه زیر نور، حالا درسته یه سری امکانات ویژه تری رو میخواد زیر نور باید باشه دیگه، الان همه ورزش ها دیگه به نور که دیگه الان یه چیز دم دستی و به قول معروف اون بدیهیاته، اما ما داریم لیگ آزادگان رو ساعت 7:30 برگزار میکنیم، اما به نظر میرسه به خاطر ساعت پخش بازی ها به ویژه جامعه هدفشون که کشور اروپایی بودن بازی ها رو اوردن اون ساعت برگزار، اگه یادش جام جهانی 94 یه همچین مشکلاتی رو داشت دیگه، اونم تو آمریکا بود ساعت 3:30 بامداد 2 بامداد 4 صبح برگزار میشد بازی
دقیقاً، و حالا اون زمان من یادمه که اصلا حتی دیگه وقت مثلا 10:30 شب هم نداشتیم، اکثر بازی ها 3:30 4:30 یعنی حالا اون زمان من خاطرم از خیلی حامیان مالی اینطور باب نبود بیان تاثیرگذار باشن نمیدونم ساعت بازی رو عوض
نه الان همه چیز پول تو فوتبال، یعنی اون سرمایه گذاره اون حالا خارجی یا لاتینش اسپانسر، حامی مالی، اون میاد مشخص میکنه که شما چه زمانی بازی تو برگزار بکنی، شما چه زمانی مصاحبه بکنی، کجا باید بازیکن اون میکسون که میگن، حتی میگه تو این لحظه و این دو دقیقه رو باید مصاحبه کنی. الان تو همین لیگ ملت‌های والیبالی که برگزار میشه، شما اگر اون بازی‌ها مثلا داخل ایران برگزار بشه، یه بازی داخلی باشه، کدوم سرمربی حاضر یه دقیقه مونده به بازی مصاحبه کنه؟ نه آقا، الان تمرکزمون به هم می‌ریزه. الان می‌بینی ولی میرن به قول سرشون خم میشه، گردنشون از مون باریکتره در مقابل قانون، چون پروتکل شیوه نامه میگه شما باید یک دقیقه مونده به سود، دو دقیقه مونده به سود بیای برای 30 ثانیه هم که شده یک اصطلاحا پیامی بدی، کامنتی بدی و اونجا مصاحبت انجام بدی.
دقیقاً واسه یه نکته راجع به ترکیب منتخب ارزشمندترین بازیکنان حاضر در نیمه نهایی جام جهانی رو الان داشتم می‌دیدم. جالب، حالا از خوان گارسیا دوازده تیم ملی اسپانیا با 45 میلیون یورو، پاوکو بارسی 80 میلیون یورو، ویلیام ساریبا 100 میلیون یورو، این تیم منتخب ریس جیمز 60 میلیون یورو، نیکو رایلی 70 میلیون یورو، پدری 150 میلیون یورو، جود بیلینگام 130 میلیون یورو، مایکل اولیسه 150 میلیون یورو، لامین یامال 200 میلیون یورو، کیلیان امباپه 180 میلیون یورو و
این ارزشمندترین نیمه نهایی ان.
آره آره، برازی بارکلا هم 70 میلیون یورو. این ارزشمندترین نیمه نهایی.
حالا اشاره کردی به ارزشمندترین نیمه نهایی، بیشترین سهم رو از یک تیم باشگاهی در نیمه نهایی بارسا داره با 8 بازی کن.
آره آره، بارسا بکنم 10 تا دیروز من
10 یا 8 حالا.
آره بکنم 10 تا توش.
ولی بیشترین سهم رو داره دیگه.
بیشترین سهم رو داشت، جالب بود. اتلتیکو مادرید تیم دوم بود. یعنی
بله.
بیشترین سهم رو بعد از بارسلونا اتلتیکو مادرید داشت. مثلا استون ویلا هم باز جزو تیمایی بود که جالب بود. 4 تا بازیکن رو توی تیمای حاضر در نیمه نهایی داشت. اینم اتفاق جالب توجهی بود برای علاقمندان.
آقا من یه چیزی رو شنیدم الان، حسین آقای سلطانی تایید کننده میگه خیلی جالب بود تو این فاصله. به من گفتش که آرژانتینا میخوان یه بار روانی سنگین رو روی انگلیسا داشته باشن، میخوان اون پیرانی که جام جهانی 86 پوشیدن، دست خدا گل زد اونجا، میخوان اون پیرن آبیه رو مثل اینکه بپوشن.
دقیقاً از فیفا درخواست کردن، باید ببینیم فیفا قبول میکنه یا نه. اگر این اتفاق بیفته واقعا یه بار روانی داره، یعنی همین ابتدا میتونن خودشون رو پیش برنده بدونن.
به قول علی آقای پروین میگم قبل اینکه بریم تو زمین سعید جلوی تو همون رختکن سعید جلو ان اونجا بخوان دارن بازی میکنن.
این پیرهن رو بپوشن خواه نخواه یه تاثیر روانی میذاره و همه منتظرن. حتی یه بازسازی هم کردن اون صحنه رو با پرواز به قول من لیونل مسی، حالا این بار داره با دست، البته که الان دیگه وی ای آر هست کمک داور ویدیویی و من خیلی مواقع اشاره میکنم دیگه، حالا شما تجسم کنید که اگر وی ای آر از سالها پیش به وجود می اومد، یکی از بهترین گل های جام جهانی، البته درست سالها ناعادلانه بود اون گل با دست دیگه آرماندو مارادونا،
زیرکانه بود دیگه، اینجوری بود
زیرکانه با اون هوش و اون نبوغ خاص دیگه آرماندو مارادونا.
چجوری واقعا فکرش رسید اون لحظه که حالا قدش نمیرسه بلندش با دست مثلا به پیتر شیلتون گل بزنه
و موسن اون شادی بعد از گلش برسن، یعنی
انگار نه انگار که با دست گل زده،
آفرین اعتماد به نفس و اون حرکتش رو اصلا عجیب و غریب بود. و بعضی مواقع به خاطر همینه که همچنان خیلی اعتقاد دارن که دیگو آرماندو مارادونا فقید بدون شک بهترین بازیکن تاریخه، حتی اگر لیونل مسی با آرژانتین برای دومین دوره پیاپی قهرمان جام جهانی بشه. اینم یه نکته است که این اختلاف طریقا همچنان وجود داره دیگه، حالا از پله فقید بگیریم تا مارادونا تا لیونل مسی و هم تا کمتر کریستیانو رونالدو. درسته به نظرم خیلی زحمت کشید برای فوتبال، برای فوتبال جهان رونالدو و مسی، اینا در کنار هم مکمل بودن که باعث این رقابت زیاد، اما بحثی این اختلاف سلیقه وجود داره و نمیشه قطعی نظر داد که آقا مارادونا بهتر بود، مسی بهتر بود، پله بهتر بود یا خیلی از بازیکنان دیگه. حالا
هر بازیکنی بر اساس اون برهه زمانی که بازی میکنه و اون شرایطی که درش هست باید سنجیده بشه. من فکر کنم یه مقدار مقایسه سخت باشه دیگه، مثلا شما دوران حضور پله رو با دوران حضور مارادونا مقایسه بکنی، دوران حضور مارادونا رو با دوران حضور مسی مقایسه بکنی و حالا از این به بعد بخوای دوران حضور مثلا لامین یامال رو با دوران حضور مسی، اینا متفاوته دیگه، چون فناوری ها، تکنولوژی ها و به روز رسانی هایی که در حوزه قوانین و مقررات در فوتبال به نمایش گذاشته میشه و به نوعی اعمال میشه، میتونه روی این تاثیرگذاری بازیکنان و جذابیت حضور این بازیکنان در زمین تاثیرگذار بشه.
آقا باسن جان، من پیرو اون خبری که خود اشاره کردی، عثمان آقا سلطانی هم اشاره کرد، الان دارم میبینم که فیفا رنگ کیت تیم ها رو مشخص کرده به صورت رسمی. بله، آرژانتین با همون پیرانه آبی قرار بازی میکنه، انگلیس با پیرانه سفیدش بازی میکنه، فرانسه هم همون پیرانه آبی رنگش و اسپانیا هم پیرانه سفید رنگش، شورت ورزشی قرمز، جوراب ساق ورزشی سفید، انگلیس یک دست سفید پوشه، آرژانتین پیرانش آبی رنگه، شورت ورزشی و ساق ورزشیش مشکی رنگه.
بله.
آره، فرانسه هم که ساقش قرمزه، شورت ورزشیش هم سفید رنگه. اینم یه کار.
آقا اون رکورده که شما گفتی 10 تا، منم گفتم 8 تا، من یه 8 که تو ذهنم بود، 8 تا از اون 10 تا 8 شون تو تیم ملی اسپانیا هستن. یعنی از لالیگا که گفتیم، از بارسلون که گفتیم، 8شون تو تیم ملی اسپانیان، یه جولکنده رو دارن که تو تیم ملی فرانسه است، یه مارکوس راشفورد هم که تو تیم ملی انگلیسه، و اتلتیکو هم که اشاره کردی 9 تا بازیکن داره دیگه. 4 تاش اسپانیایی. جالبه تو اتلتیکو که یه تیم لالیگایی، 4 تاش اسپانیایی ان، 5 تاش آرژانتینی ان که تو نیمه نهایی حاضر هستن.
دقیقاً. اینم بعد حالا باز دارم خبر رو چک می‌کنم.
یه دقیقه دیگه زمان داریم.
یه دقیقه دیگه یه خبر دیگه بگم. 4 تا دوبارم از قضاوت در جام جهانی کنار رفتن، اونم به دلیل حالا فیفا نشریه اکیپ چاپ فرانسه اشاره کرده، برای اینکه فیفا جلوگیری بکنه از هر گونه تضاد منافع در مرحله نهایی. آره، یه سری دوباره به خصوص حالا دو تا دوباره که شاید خب حالا چون فرانسه اومد بالا،
کلمن تورپن و
تورپن، این دو تا دوباره بودن که شاید شانس قضاوت، به خصوص تورپن شانس قضاوت در فینال رو هم داشت، اما به خاطر حضور فرانسه نه در رده بندی نه در فینال حضور نخواهند داشت.
بسیار خوب، متشکرم آرش اسدی.
خیلی دستمندم، باعث افتخار که امروز هم در کنار شما و شنوندگان عزیز بودم. به صورت ارتباط تلفن.
روز بخیر.
یا علی، خدا
خدا نگه.
درود بر همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. همچنان با برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. اما دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد شهید در تهران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد. متن این اطلاعیه به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، تعزیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه و اعضای خانواده عزیز ایشان، و همچنین با خضوع و خشوع در برابر عظمت و شکوه تاریخی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران، به اطلاع دلدادگان امام مجاهد شهید می‌رساند مراسم بزرگداشتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظ الله العالی روز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلای امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. بیشک حضور مردم عزادار و مبعوث شده در این مراسم تأکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.
حمله میشه که رژیم صهیونیستی شهرستان لاغر سالن شهید نمی‌بینی.
روزه بود، با وجودی که مکلف نشده بود روزه میگرفت.
رامر تو اورژانس بفرمایید.
حالا بفرمایید. اینجا بمب زدن. چند تا مجروح، خیلی مجروح داره.
چند نفر مصدوم دارید؟
چشاش باز نفس نمیگیره چه لطفا بیا.
چند نفر؟ گفتید سه نفر.
گاهی آدم ها رو وسط کاری پیدا میکنه که قرار نبوده آخرین کارشون باشه. برای ایلیا خاتمی آن کار فوتبال بود. اما اگر ایلیا رو فقط در یک زمین فوتبال ببینیم، بخشی از او را ندیده ایم.
ایلیا خیلی علاقه‌مند به فوتبال بود. برای خودش هم یعنی فوتبال رو نه تنها به عنوان یک سرگرمی نگاه میکرد، بلکه اهدافی برای خودش تعیین کرده بود. طرفدار تیم استقلال بود، تمرین میکرد که یه روزی بتونه بر باشگاه استقلال.
ایلیا هم اینجا افتاده بود، ترکش از اینجا شده بود، اینجاش بیرون.
شاید آینده‌ای که برایش تصور می‌کردن با چمن و توپ و سکوها ساخته می‌شد. اما صدای دیگری هم در زندگی ایلیا بود. سنتور می‌زد، قرآن می‌خواند و جایی میان همه این صداها